بحث اول، قسمت اول. قرآن راهنما به بهترین آیین هاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. این قرآن به سوی آیینی که از هر آیین دیگری استوارتر و اساسی تر است، جامعه بشریت را هدایت می نماید و به مؤمنینی که اعمال صالحه را انجام می دهند، بشارت می دهد که از برای ایشان مزد و پاداشی بزرگ است. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرته اعتدنا لهم عذابا علیما. و به کسانی که به آخرت و روز جزا ایمان نمی آورند، بیم می دهد که ما برای ایشان عذابی دردناک تهیه و آماده ساخته ایم. آیه نهم و دهم از سوره اسراء، 17 سوره از قرآن کریم. با دقت در مفاد این کریمه مبارکه سه مطلب به دست می آید. اولان که قرآن مجید کتابی است که جامعه بشریت را به محکمترین و استوارترین آیین‌ها و روش‌ها و مذهب‌ها و مسلک‌ها هدایت می‌نماید و این معنا بسیار مهم و شایان دقت است، زیرا که از زمان آدم بلبشر تا حال آنچه پیامبران الهی از جانب حضرت حی قیوم برای ارشاد و هدایت بشر آورده‌اند و گفته‌اند و کتاب‌هایی را که با خود نازل نموده‌اند، از دعوت به توحید و بیان حقایق و ارشاد مردم به سرمنزل سعادت و عبور از مراحل تهلکه و بیماری‌های روحی و طبعی، و آنچه را که حکمای الهی راستین که اسلام از آنها تمجید نموده، همچون لقمان حکیم و سقراط و افلاطون و سایرین آوردند و بحث نموده و کتاب‌ها نوشته و مکتب‌ها تشکیل داده و مدرسه‌ها بنا نموده و شاگردان اولوالقدری به عالم انسانی تحویل دادند. وانچه امروز علما و دانشمندان الهی و غیر الهی برای سعادت جامعه‌ها در تلاش می‌باشند و علوم مستقله به نام جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه و تحقیق در بنیادهای اخلاقی و راه و روش صحیح و راستین برای سعادت بشر و زندگی نمودن در سایه آرامش و صلح و آشتی و تمتع از جمیع مواهب انسانی ترتیب دادند و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها را مملو از بحث و تحقیق و کنجکاوی نمودند و آنچه از این به بعد در اثر تکامل علوم به دست آورند و بحث و تحقیق کنند و کتاب‌ها بنویسند و فلاسفه نوین به عالم ارائه دهند و در سر میزهای گرد و یا بیزی و یا مستطیل و یا مسدس و زوزنقه بنشینند و به آسمان پرواز کنند و کره مریخ و زهره و عطارد را هم تسخیر کنند و بخواهند عالی ترین برنامه را برای سعادت و ارتقا طرح ریزی کنند، با تمام این زمینه وسیع و گسترده و این وسعت دیدار به آیین‌های آسمانی و زمینی، معذالک قرآن، آری همین قرآنی که ما در جیب خود می‌گذاریم و قرائت می‌کنیم، از همه این آیین‌ها و طرح‌ها و مسلک‌ها و قانون‌ها قویمتر و استوارتر و اصیلتر و پسندیدتر جامعه بشریت را به صلاح کلی و سعادت مطلق و زندگی پاک و پربهره و عیش گوارا هدایت و رهبری می نماید. و این بسیار مطلب مهمی است که این آیه امروز هم در رادیوهای ممالک اسلام و کفر خوانده می شود و علناً اظهار می دارد که برنامه او عالی ترین برنامه ها و ارشاد و ارائه طریق او استوارترین طرق است. و اگر مردم دنیا از سیاه و سپید و زرد و سرخ و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و کوهی و بیابانی و دریایی و هوایی همه و همه جمع شوند و در آداب و رسوم و مرام و عقیده و منهاج زندگی و روش معیشت و تمتع از راقی ترین راهی که در جلوی پای خود گذارده اند مطالعه کنند و آن را با احکام قرآن از کسب و تجارت و نکاح و عبادت و صلات و صوم و حج و جهاد و دستورات توحیدی و بیانات عرفانی و مواعظ اخلاقی و فرامین عملی مقایسه نمایند، خواهند دید که اسلام بسیار بسیار برتر و بالاتر و عالیتر و راقیتر است. قرآن در راهی نزدیکتر و سریعتر و آسانتر بشر را به تکامل انسانی خود می رساند و در به فعلیت درآوردن قوا و استعدادهای نهفته اساسی تر و محکم تر و اصولی تر گام بر می دارد. دومان که مؤمنان و گروندگان به حضرت ربوبیت و معترفان به رسالت و مقران به ولایت را بشارت می دهد که در اثر کنکاش عملی و جدیت و سعی و کوشش کرداری و رفتاری خود برای وصول به نتیجه رابحه و رستگاری و نجات از حواجس نفسانی و فوز به درجات عالیه و مقامات سامیه، خداوند منان اجر و مزد بزرگی برای آنها معین فرموده است. و بنابراین قرآن کتاب بشارت و امید و شادی و خرمی و کامیابی است. سومان که به منکران خدا و رسالت و ولایت که در نتیجه انکار آخرت و روز پاداش و جزاست بیم و دهشت می دهد که برای آنها عذاب دردناک و ناگواری در پیامد عدم ایمانشان خواهد بود. و بنابراین قرآن کتاب هشدار و بیدار باش و انذار و بهوش باش است. هم کتاب امید و بشارت است و هم کتاب بیم و دهشت. در عین آنکه برنامه خود را در حرکت بنی آدم قویم ترین برنامه ها برای وصول به راستین ترین آیین ها و درست ترین منهج ها و مرام ها به شمار می آورد. نظیر این سه مطلب را در بسیاری از موارد قرآن مجید می یابیم، همچون ابتدای سوره نمل که می فرماید تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدم و بشرا للمؤمنین تا سین این است ای پیامبر آیات قرآن و کتاب آشکار کتاب هدایت و بشارت است برای مؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون آنان که نماز را برپای می دارند و زکات را می دهند و به آخرت ایقان و اذعان دارند ان الذین لا یؤمنون بالآخرت زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون و کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند ما کردارشان را برایشان زینت داده و به صورت غرور و فریب بدان دلخوش و خودپسندند و بنابراین ایشان در تحیر و سرگردانی به سر میبرند و در شک و ریب و گمراهی روزگار سپری میکنند و همچنین ابتدای سوره کهف که میفرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد آنکه او بر بنده خود کتاب را فرو فرستاد و برای آن هیچ گونه کجی و انحراف و اعوجاجی ننهاد قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیه ابدا. این کتاب را قیم و پاسدار و نگهبان و مورد اتکای مردم نمود تا آنکه منحرفان را از شدت عذاب خدایی بترساند و مؤمنان را بشارت دهد، آنان که اعمال صالحه و کردار شایسته دارند که مزد و پاداشانها نیکوست و در آن مزد و جزای الهی پیوسته و جاودانه زیست خواهند نمود و درنگ و اقامت خواهند داشت. و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و تا اینکه بترساند آنان را که میگویند خداوند فرزندی گزیده است، همچون یهود که عزیر را پسر خدا میدانند و نصارا که عیسی را پسر خدا میخوانند و همچون مشرکان که فرشتگان سماوی را دختران خدا میگویند. ما لهم بهی من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. ایشان این سخن را از روی علم و بینش نمی گویند، نه خودشان و نه پدرانشان دانش و آگاهی نداشتند و این سخن گزاف و سختی است که بر زبان می رانند و از دهانشان بیرون می جهد. ایشان نمی گویند مگر دروغ را. اما درباره بشارت مؤمنین و انذار و بیم کافرین، آیات قرآن سرشار است، زیرا قرآن جامع ترین کتاب هاست و بهترین و روشن ترین راه تربیت و تکامل، با دو بال امید و خوف و رجاء و ترس است. آنان که تنها امید محض بوده اند، مانند حضرت عیسی ابن مریم، و یا تنها خوف محض بوده اند، مانند حضرت یحیی ابن زکریا علی نبینا و آله علیهم الصلاة و السلام، درجه و مقام جامعیت رسول الله را نداشتند که در او هم امید و هم خوف بود. فلهذا شاگردان این مکتب واسع‌تر و گسترده‌تر و جامع‌ترند. و روی همین اصل است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شخص فقیه را منحصر به کسی دانسته است که جامع این دو صفت بوده باشد، چنان که در نهج البلاغه آمده است: و قال علیه السلام الفقیه کل الفقیه من لم یغنت الناس من رحمت الله و لم یؤیسهم من روح الله و لم یؤمنهم من مکر الله. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت شخص فقیه آن فقیهی که تمام مراتب فقاهت را حائز باشد، کسی است که مردم را از رحمت خداوندی نومید نگرداند و از وزش نسیم گوارا و دلنشین که از ناحیه عدل و کرم او میوزد مایوس مکند و از مکر و انتقام خدا ایمن ننماید. و نیز در نهج البلاغه قرآن را بهار دلهای فقها شمرده است و ربیعاً لقلوب الفقها. در این صورت معلوم است که چنین کتابی دلهای فقها راستین و عرفاء بالله را که جامع صفات رجاء و بیم باشند جلا می دهد و همچون نسیم بهاری که بر روی گل بوزد قلوبشان را تر و تازه و شاداب و زنده می نماید. این جمله در ضمن خطبه است که با عنوان یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات و معاص العباد فی الخلوات و اختلاف نینانه فی البحار الغامرات شروع می شود. خداوند متعال صدای غوغا و صیحه حیوانات وحشی را در بیابانها می داند و گناه بندگان را در خلوتگاه ها می داند و حرکت یکایک از ماهیان و حیوانات دریایی را در قعر عمیق اقیانوس‌ها و دریاهای پهناور و گود و متلاطم می‌داند. و بعد شرح مشبعی در موعظه و امر به تقوا و تعریف و تمجید فراوان از اسلام و تحمید و تجلیل سرشار از عظمت و مقام پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا می رسد به اینجا که در توصیف قرآن کریم کتابی که بر رسول خدا نازل شده است می فرماید ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تدفع مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده و بحرا لا یدرک قعره و منهاجا لا یزل نهجه و شعاعا لا یظلم ضوؤه و فرقانا لا یخمد برهانه و تبیانا لا تهدم ارکانه و شفاء لا تخشا اسقامه و عزا لا تهزم انصاره و حقا لا تخزل اعوانه. و سپس خداوند کتاب را بر پیغمبر نازل کرد، در حالی که قرآن نوری است که چراغ‌های فروزان آن خاموش نمی‌شود و چراغی است که شعله ملتهب آن فرو نمی‌نشیند و دریایی است که قعر آن یافته نمی‌شود و راه راستی است که در پیمودن آن گمراهی پیدا نمی‌گردد و شعاعی است که پرتو رخشان آن به تاریکی نمی گراید و جدا کننده است میان حق و باطل که برهان ساطع و حجت استوار آن فروکش نمی نماید و بنا و اساسی است که ارکان آن ویران نمی گردد و شفایی است که از بیماری های پی در آمد آن بیم و هراس به دل نمی رسد و عزیزی است که یاران و یاوران آن شکست نمی پذیرند و حقی است که یاری کنندگان و انصار آن به هزیمت و فرار نمی روند. فهو معدن الایمان و بهبوحته و ینابیع العلم و بهوره و ریاض العدل و قدرانه و اصافی الاسلام و بنیانه و اودیت الحق و غیزانه. و بنابراین قرآن معدن ایمان است و میانه و درون حقیقی آن و چشمهای جوشان علم و عرفان است و دریاهای خروشان معارف آن و باغها و بستانهای عدل و داد است و آبهای زلال مجتمع و سرشار در آن و دیگ پایه‌های اطعمه اسلام است و اصل و اساس آن و وادی‌های گسترده و پهناور صدق و حق است و زمین‌های وسیع و فراخ آن و بحر لا ینزفه المستنزفون و عیون لا ینسبها الماطحون و مناهل لا یغیظها الواردون و منازل لا یظل نهجها المسافرون و اعلام لا یعما عنها السائرون و آکام لا یجوز عنها القاصدون و دریایی است که آنچه آب کشندگان و آب برداران از آن مصرف کنند آن را تهی نمی کنند و چشمه هایی است که آنچه آب گیران و آب برندگان از آن بردارند آن را کم نمی گردانند و آبشخارهایی است که آنچه فرو روندگان در آن از آن آب برگیرند آن را فرو نمی نشانند و منزلگاه هایی است که آنچه مسافران در راه روشن و طریق هویدای آن سیر کنند گم نمی شوند و نشانه هایی است که روندگان و سیر کنندگان در راه خود از آن پوشیده و نادیده نمی گردند و تپه ها و مواضع مرتفعی است از جوانب خود که راه پیمایان و قصد کنندگان نمی توانند از آن عبور و تجاوز نمایند. جعله الله ریا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب الفقها و محاجه لطرق الصلحا و دواء لیس بعده داء منورا لیس معه ظلمه و حبلا وسیقا عروته و معقلا منیعا ذروته و عزا لمن تولاه و سلما لمن دخله و هدن لمن اتم به و عذرن لمن انتحله و برهانن لمن تکلم به. خداوند قرآن را سیرابی برای تشنگی و آتش علما قرار داد و بهار پرگیاه برای دلهای فقها و راهها و طریقهای هویدا برای پیمودن راه صلحا و دارویی که پس از آن دردی نیست و نوری که با آن ظلمتی نیست و ریسمانی که محکم است گره آن و پناهگاهی که از دست رس دور است بلندی آن و عزت برای آن که در تحت ولایت آن درآید و آن را ولی و مولا و صاحب اختیار و سرپرست و پاسدار خود بداند و سلام و سلامت برای آن که در آن داخل شود و هدایت برای آن که بدان اقتدا نماید و مایه عذر برای آن که خود را بدان انتصاب دهد و برهان و حجت برای آن که بدان سخن گوید و شاهدن لمن خاصم به و فلجن لمن حاج به و حاملن لمن حمله و متیتن لمن اعمله و آیتن لمن توسم و جنتن لمن استلام و علمن لمن وعا و حدیثن لمن روا و حکمن لمن قضا و شاهد و گواه برای آنکه در مقام منازعه و مخاصمه بدان تمسک جوید و ظفر و فیروزی برای آنکه بدان احتجاج کند و استدلال نماید و متعهد به صلاح و اصلاح آنکه احکام آن را به کار بندد و مضمونش را بر عهده گیرد و همچون شتر راهوار و بارکش برای آنکه با سواری خود و حمل اسقال و اسباب خود بر آن بخواهد به سرمنزل مقصود واصل گردد و آیه و نشانه و علامت برای آن که خود را بدان نشانه زند و سپر برای آن که با پوشیدن آن لباس جنگ و زره در تن نماید و دانش و درایت برای آن که آن را حفظ کند و در گوش جان خود بگیرد و حدیث و گفتار برای آن که آن را نقل نماید و روایت کند و حکم برای آن که با آن قضاوت نماید. باری برنامه قرآن بهترین برنامه ها برای وصول به بهترین آیین هاست و برای تحقق این مدعا باید یکایک از قوانین و رسوم و آداب و عادات و اخلاق جامعه های قدیم و جدید و ملل متمدن و وحشی و ارباب مذاهب الهیه و یا صاحبان آراء مادیگری و طبیعتگرایی را در نظر گرفت و سپس همان ادب و قانون و برنامه آن مورد را با آنچه در قرآن کریم آمده است تطبیق کرد تا مزیت و اشرفیت حکم قرآنی در آن موضوع روشن شود. از باب مثال، اگر شخص رعیتی گرچه در پست‌ترین درجه از عنوان باشد، چنانچه به سلطان وقت و حاکم مطلق جسارتی کند، مثلا او را سب و شتم کند و بر او لعنت بفرستد، در قوانین متداوله به مجازات خاصه از حبس و شکنجه و تبعید و تازیانه و قتل او را محکوم می کنند. ولی اسلام می گوید مسلمانان مانند دانه های شانه برابرند. مزیتی حاکم بر محکوم و رائی بر رعیت و سلطان بر مرد مورد سلطنت و قدرت او ندارد. اگر کسی به حاکم وقت سیلی بنوازد، او فقط حق قصاص یعنی نواختن سیلی، آن هم به مقداری که سیلی خورده است دارد، نه بیشتر، و تازه اگر هم عفو کند بهتر است. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. و اگر خواستید پاداش عقوبت کسی را که بر شما گزندی و عقوبتی وارد نموده است بدهید، باید مانند همان عقوبتی باشد که بر شما وارد شده است. و سوگند که اگر صبر کرده و شکیبایی پیش گیرید، البته و البته برای شکیبایان صبر و شکیبایی مورد پسند و انتخاب است. ما می‌بینیم در حکومت عدل اسلام عیناً مطلب از همین قرار بوده است و این حکم راقی قرآنی به طور یکسان بر وضیع و شریف، غنی و فقیر، حاکم و زیردست اجرا می شده است. حبذا به هذا المنهاج. در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام وارد است که چون مرد خارجی آن حضرت را دشنام داد و لعن و نفرین به مرگ فرستاد و اصحاب برجستند تا وی را بکشند، حضرت من نمود و گفت جزای او دشنامی است فقط در برابر دشنام و یا عفو و اغماز و گذشت از عقوبت پاداش گناه. سید رضی جامع نهج البلاغه گوید و روی انه علیه السلام کان جالسا فی اصحابه فمرت بهم امرأة جمیله فرمقها القوم به ابصارهم. و در روایت است که امیرالمؤمنین علیه السلام در میان اصحاب خود نشسته بود که زنی زیبا و جمیل از آنجا عبور کرد و این گروه چشمهای خود را با نگاهی طولانی به او دوختند. فقال علیه السلام ان ابصار هذه الفهوله توامه و ان ذلک سبب هبابها. در این حال حضرت فرمود چشمهای این مردان گشاده و تیزبین و دنبال کننده مطلوب از راه دور است و همین چشم چرانی سبب هیجان نفوس آنها برای آمیزش و لمس نمودن زنان است. فاذا نظر احدكم الى امراه تعجبه فلیلامس اهله فانما هی امراه کامراه. بنابراین اگر احیاناً چشم شما به زن زیبایی افتاد که برای شما شگفت آور و دلپسند بود، فوراً بروید و با عیال خودتان در منزل آمیزش نموده و هم بستر شوید، زیرا زوجه شما هم زنی است مانند سایر زنان و به واسطه آمیزش هیجان شهوت فرو می ریزد و سکون و آرامش برای شما پیدا می شود و خیال و خاطره آن زن زیبا و جمیل از فکرتان بیرون می رود. فقال رجل من الخوارج قاتله الله کافرا ما افقهه. مردی از خوارج که سخن حضرت را شنید گفت خدا این مرد کافر را بکشد، چقدر دانا و بینا و فقیه و عاقبت اندیش و به اسرار احکام آشنا و بصیر است. فوسب القوم لیقتلوه فقال رویدا انما هو سب بسب او عف عن ذنب. اصحاب آن حضرت از جا برجستند تا او را بکشند. حضرت فرمود آرام باشید، جزای او نیست مگر دشنامی در مقابل دشنامی که داده است و یا عفو گذشت از گناهی که مرتکب گردیده است. در این قضیه می‌بینیم آن حضرت در زمان خلافت خود که از جهت قدرت ظاهری به حد اعلا بود، در اثر دشنام مردی که از خوارج بود از قانون قرآن به قدر سر مویی تجاوز ننموده و همان این برگرداندن دشنام را جزای وی می داند و عفو و اغماز را نیز در درجه بهتر و عالی تر قرار می دهد. در قضیه ضربت ابن ملجم مرادی بر فرقش که بالاخره منتهی به شهادتش شد، عیناً همین حکم قرآنی را اعمال نموده است. در وصیت خود بعد از ضربت می فرماید انا بالامس صاحبكم واليوم عبره لكم وغدا مفارقكم. من دیروز مصاحب و همنشین شما بودم و امروز مایه عبرت برای شما هستم و فردا مفارقت می نمایم. ان ابقى فانا ولي دمي و ان افنى فالفناء ميعادي و ان اعفو فالعفو لي غربه و هو لکم حسنه. اگر من شفا یابم خودم صاحب اختیار خون خود می باشم و اگر به عالم فنا ارتحال کنم فنا و لقاء حضرت احدیت و بقا به بقاء او میعاد من است. در صورت شفا اگر ضارب را عفو نمایم عفو موجب قربت من به سوی خداست و در صورت رحلت عفو شما موجب حسنه و نیکویی شماست. فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ بنابراین ابن ملجم را عفو کنید، آیا نمی خواهید خداوند نیز از شما بگذرد و شما را مورد عفو و غفران خود قرار دهد؟ و همچنین می فرماید یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزا تقولون قتل امیر المؤمنین الا لا تقتلن نبی الا قاتلی. ای پسران عبد المطلب، من شما را چنان نیابم که در ریختن خون مسلمانان غوطه خورید و بگویید امیر المؤمنین کشته شد. آگاه باشید نباید شما به خاطر من کسی را بکشید مگر قاتل مرا. انظروا اذا انا مت من ضربته هازه فضربوه ضربتا بضربه ولا یمثل بالرجل. مترصد باشید چنانچه من از این ضربت وارده او مردم فقط به او یک ضربه در مقابل ضربه‌ای که به من زده است وارد کنید و این مرد را مسله نکنید، دست و پا و چشم و گوش و بینی او را نبرید. فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور. زیرا که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می گفت بپرهیزید از مسله کردن گرچه درباره سگ گزنده باشد. این عالی ترین دستور قرآنی است که فقط حق قصاص را می دهد و عفو را نیز در اختیار ولی دم یعنی صاحب خون می گذارد. امیرالمؤمنین علیه السلام اگر خودش شفا می یافت طبق گفتار خود عفو می نمود، زیرا عفو خیر است، لهو خیر للصابرین. و عین این حدیث را ابن اسیر در کامل خود جلد 3 صفحه 391 ذکر نموده است. مستشار عبدالحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شؤون اسلامیه مصر است در کتاب الامام جعفر الصادق صفحات 45 و 46 گوید عبدالرحمن ابن ملجم به امیر المؤمنین علیه السلام در 17 شهر رمضان سنه 40 شمشیری زد. از روی معاهده و قراردادی که با دو رفیق خود داشت که آنها از خوارج بودند که علی و امرؤاس و معاویه را به قتل برسانند. زخمی که بر معاویه وارد شد در رانش بود و امرؤاس در آن موقع به نماز نرفته بود و به نائب او ضربه اصابت نمود و کشته شد. معاویه چون از زخم نمرد امر کرد تا مرد ضارب را کشتند و امرؤاس نیز ضارب را کشت، ولی امیرالمؤمنین امر نمود تا ضاربش را نگه دارند و در حالی که او زخم دیده بود و مشرف بر هلاک و موت بود گفت اگر از زخم شفا یابد او خود ولی دم و خون خیشتن است و اگر بمیرد قاتل را مسله نکنند، برای آن که به مردم دین را تعلیم دهد، مثل آن که به تمام عالم قوانین جنگ و صلح را در جنگ‌هایش در جمل سنه 35 و صفین سنه 36 و نهروان سنه 37 آموخت و مذاهب اربعه تسنن آن دستورات و قوانین را برای خود اتخاذ کردند و دست به دست در میان خود نگه داشتند تا به عنوان فقه اسلام هدیه برای قوانین عصر امروز بیاورند. امیرالمؤمنین پس از 2 روز رحلت نمود. در 65 و یا 63 سالگی در حالی که 4 سال و 9 ماه و 1 روز از خلافتش می گذشت که همه جنگ بود، چون او از دنیا رفت در خزینه‌اش بیش از 600 درهم نیافتند که آن را باقی گذارده بود تا با آن خادمی بخرد، بلکه و همچنان سفیان سوری زندگی او را ملخص کرده است: خشتی بر روی خشتی ننهاد و چوبی بر روی چوبی نگذارد، در حالی که خراج او را در جراب به سوی او حمل می کردند. جراب کشتی خالی است که پر از متاع کنند. و همانطور که محمد ابن کعب قرظی می گوید، شنیدم علی ابن ابی طالب می گفت: لقد رأیتنی و انا اربط الحجر علی بطنی من الجوع و انا صدقتی لتبلغ اليوم 4000 دینار. من در امروز خودم را نگریستم که از شدت گرسنگی سنگ بر روی شکم خود بسته بودم، در حالی که انفاق من به فقرا در امروز به 4000 دینار رسید. انتهای کلام جندی. وقتی عفو که ناشی از بهترین صفات نفسانی و ملکات روحی و روانی است برای عموم مسلمین بهتر باشد، برای امیرالمؤمنین علیه السلام که در ایمان امارت بر همه دارد، مسلماً اولا و بهتر خواهد بود. ولی عفو در اراده و اختیار حضرت امام حسن مجتبی ولی دم پدرش بعد از رحلت بود و اگر مقتضیات اجازه می داد، او نیز طبق خواسته پدر و اولویت قرآنی عفو می فرمود. لیکن اوضاع آن روز از پیدایش خوارج و جبهه‌گیری معاویه و سردمدارانش در قبال امیرالمؤمنین علیه السلام موجب آن می شد که عفو وصی پدر را از چنین ضارب خطرناکی حمل بر ضعف قوا و حکومت او نمایند. لذا او قصاص را ترجیح داد و طبق وصیت پدر فقط یک ضربه به قاتل وارد کرد. قصاص که فقط در جنایات عمدی است، یعنی کشتن قاتل را در برابر کشتن و بریدن دست ضارب را در برابر بریدن دست و زبان را در برابر قطع زبان و چشم را در برابر چشم، در صورت تعمد در جنایت از عالی ترین دستورات قرآن است. زیرا اولا چنین جنایت عمدی را شخص جانی بر مجنی علیه وارد ساخته است و حیات انسانی و سلامت او را در خطر انداخته و از نعمت عمر و یا کمال اجزا و اعضاء تن ساقط نموده است. این حق فطری و عقلی و شرعی شخص مضروب است که ضارب را به همان نهج پاداش دهد. و ثانیاً قصاص موجب جلوگیری از جنایت است. اگر مردم بدانند که در صورت جنایات عمدیه خودشان به همان طرز پاداش می شوند، یعنی قاتل را می کشند، کسی که به دیگری سیلی زده سیلی می خورد، کسی که استخوان کسی را عمدن شکسته است همان استخوانش شکسته می شود، کسی که گوش کسی را بریده است گوشش بریده می شود، در این صورت اقدام بر جنایت نمی کنند. ولی اگر حکم قصاص به طور قانون جعل نشود و در برابر جنایت حبس و یا تبعید و یا دیه، یعنی پرداخت پول خون، جعل شود، مردم اقدام بر جنایت می کنند و بر دشمنان خود قتل و یا ضرب را وارد می سازند. و چه بسا بالاخص در طبقه مالداران و ثروتمندان که مال فراوان دارند و از عهده پرداخت دیه بر می آیند. و بدین کیفیت خون شخص مظلوم هدر می رود و در ارکان حیات اجتماعی خلل می رسد. از این باب است که در قرآن کریم وارد است: ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. و برای شما حکم حیاتی است راجع به امر قصاص، ای مردمان خردمند، به امید آن که شما محفوظ بمانید و از قتل یکدیگر بپرهیزید. و این آیه مبارکه پس از آیه قبل از آن است که در آن نیز درباره قصاص میگوید: یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا. ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره شما حکم قصاص به طور قانون ثابت و لازم شد که راجع به کشتگانتان شخص آزاد را در برابر آزاد و بنده را در برابر بنده و زن را در برابر زن قصاص کنید. فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. و اگر درباره قاتل از طرف برادرش که مقتول باشد چیزی بخشیده شد و به قبول دیه آن در برابر قصاص ارفاقی به عمل آمد، در این صورت بر عهده وارثان مقتول است که به طور نیکو و پسندیده دیه را از قاتل بگیرند و او را در شدت و سختی و عنف نگذارند، و بر عهده قاتل است که حق مقتول را به احسان و نیکویی بپردازد و در تعدیه دیه مماطلت و تساهل و سستی نورزد. ذالک تخفیف من ربکم و رحمه، فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. این تنازل به حکم دیه به جای حکم قصاص تخفیفی است و رحمتی است از ناحیه پروردگارتان، و بنابراین اگر کسی بعد از قبول دیه و یا عفو و یا مصالحه که با شخص قاتل نمود از این امر برگردد و بخواهد قصاص کند، درباره او عذاب دردناکی معین گردیده است که خدا وی را در مقابل این تعدی عذاب می کند. باید دانست که حکم قصاص و تمجید و تحسین از عفوی که در قرآن کریم وارد شده است به عین همان حکم قصاص و عفوی است که در شریعت حضرت موسی در تورات و در شریعت حضرت عیسی در انجیل علی نبینا و آله و علیهم الصلاه و السلام نازل شده است و در قرآن مجید تحکیم و تثبیت شده است. اما در تورات به جهت آن که خداوند می‌فرماید انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله و كانوا عليه شهداء. به درستی که حقا ما کتاب تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت به معارف و نور است. پیغمبرانی که اسلام آورده و تابع و تسلیم شریعت حضرت موسی شده اند، در میان کسانی که تهود اختیار نموده و یهودی شده اند، به تورات حکم می نمایند و دیگر فقها و عرفا الهی و علما که مأمور به حفظ و پاسداری و نگهبانی از کتاب خدا تورات شده اند، بدان حکم می کنند. آنان که شاهد و گواهند و هیمنه و سیطره بر کتاب خدا دارند. فلا تخشوا الناس و خشون ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. بنابراین شما از مردم نترسید و از من بترسید و در مقابل قیمت اندکی آیات مرا مبادله و معاوضه نکنید و کسانی که طبق آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم ننمایند، پس ایشان البته کافر می باشند. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. و ما بر آنها به طور قانون و حکم در تورات ثبت و ضبط کرده ایم که در امر قصاص باید جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در مقابل بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و بر هر یک از اعضا و جوارح هر زخم و جراحتی وارد شود باید در مقابل فقط همان عضو و جارحه و به مانند همان زخم و جراحت قصاص شود. فمن تصدق بهی فهو کفارة له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. و کسی که عفو کند چه خود مجنی علیه باشد و یا ولی مقتول و یا شخص مجروح از جاره و او را ببخشد و حق قصاص خود را به وی بدهد و از او درگذرد، این عفو و گذشت کفاره گناهان او خواهد شد و یا کفاره و پوشش جنایت جانی در جنایتش قرار می گیرد. و کسانی که حکم نکنند به آنچه خداوند نازل کرده است، پس آنها ستمگر و ظالم می باشند. ما در این آیات می بینیم که حکم قصاص برای شخص مجنی علیه آمده و عفو را که امر پسندیده ایست نیز در اختیارش گذارده است، و عیناً همین مطلب در تورات امروزه دائره میان مردم وارد است. در اصحاح 21 از سفر خروج تورات اینطور وارد است که 12 کسی که بزند انسانی را و او در اثر زدن بمیرد باید ضارب را بکشند. 13 اما کسی که در این عمل تعمد نداشته باشد بلکه خداوند بدون اختیار او این عمل را بر دست او جاری نموده باشد، من برای او مکانی را قرار می دهم که بدانجا فرار کند. 23 و اگر اذیتی حاصل شود، باید جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان و دست در برابر دست، پا در برابر پا و داغ کردن در برابر داغ کردن و جراحت رساندن در برابر جراحت رساندن و کوبیدن در برابر کوبیدن بوده باشد. و در اصحاح 24 از سفر لاویین اینطور وارد است که اگر کسی دیگری را بمیراند باید کشته شود، و کسی که حیوان بهیمه‌ای را بمیراند باید مانند آن را به عنوان عوض بپردازد، و اگر انسانی در انسان دیگری عیبی وارد سازد به همان گونه از عیب باید به او وارد سازند. شکستن در مقابل شکستن و چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان، همانطور که عیبی در انسان ایجاد کند به همان گونه بر خود او ایجاد می شود. و اما در انجیل به جهت آن که خداوند در دنبال همین آیات می فرماید و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور و مصدقا لما بین یدیه من التوراه و هدن و موعظتن للمتقین. و ما عیسی ابن مریم را در دنبال و در پی آثار آنها آوردیم، در حالی که عیسی توراتی را که در برابر او بود تصدیق کننده بود، و ما به او انجیل را دادیم که در آن هدایت به معارف و نور احکام است، و این انجیل توراتی را که در برابر او بود تصدیق کننده بود و در آن نوعی از هدایت و نصائح و مواعظ برای مردمان صاحب تقوا بود. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و باید اهل انجیل به آنچه خداوند در آن نازل نموده است حکم کنند، و کسانی که طبق آنچرا که خداوند فرو فرستاده است حکم ننمایند، پس ایشان البته فاسق می باشند. در این آیه می بینیم که خداوند عیسی را مصدق تورات و کتاب انجیل وی را هم مصدق تورات قرار داده است، و جمله مصدقا لما بین یدیه من التوراه در وهله دوم تکرار و به جهت تأکید نیست، بلکه برای افاده مصدقیت خود انجیل است، علاوه بر مصدقیت حضرت مسیح. بنابراین کتاب انجیل تابع شریعت کتاب تورات است و هیچ حکمی در تورات نیامده است مگر آنکه انجیل آن را امضا نموده است، و بدان مردم را فرا خوانده است، به استثنای بعضی از محرمات تورات را که حضرت مسیح حلال نموده است، همانطور که خداوند از زبان او میگوید: ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، و من به جهت این مبعوث شدم که بعضی از آن چیزهایی را که بر شما حرام شده است حلال نمایم. و بناً علاهازا حکم قصاص و عفو به نظر حضرت مسیح و از نقطه نظر تعلیم انجیل به عینه مانند نظر حضرت موسی و کتاب شریعت وی تورات است. و اما در قرآن کریم به جهت آن که خداوند در دنبال همین آیه می فرماید: و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، و ای پیغمبر، ما به سوی تو کتاب قرآن را به حق فرو فرستادیم، در حالی که قرآن تصدیق کننده کتابی است که در برابر اوست، یعنی تورات و انجیل، و مهیمن و مسیطر و محیط بر آن است. فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا. بنابراین تو در میان ایشان که طائفه یهود و نصارا هستند به همان چه خداوند به تو فرو فرستاده است حکم کن، و از آرا و انظار توخالی آنها بعد از حقی که خدا به تو داده است پیروی مکن. ما برای هر یک از شما شریعه و آبشخوار وصول به حقایق و راه و منهاجی در طریق کمال قرار داده ایم. ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدتا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. اگر خداوند می‌خواست همه شما را امت واحدی که دارای یک پیغمبر و یک کتاب باشند قرار می‌داد، ولیکن این گونه از ارسال رسل و انزال کتب برای آن است که شما را در آنچه به شما داده است آزمایش نماید. فاستبقوا الخیرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بنابراین شما در خیرات و حسنات پیشی بگیرید و سبقت بجویید. بازگشت همگی شما به سوی خداست و در آن حال وی شما را به آنچه در آن اختلاف ورزیده اید متنبه و آگاه می گرداند. و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. و اینکه باید ای پیغمبر حکم کنی طبق آنچه خداوند نازل نموده است، و از آرا و اندیشه ها و افکار توخالی آنها تبعیت منمایی، و برحذر باش از آنکه از بعض آنچه خدا به سوی تو فرستاده است تو را در فتنه و انحراف بیفکنند. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. پس اگر ایشان از حکم تو که حکم خداست روی گردانند، بدان که خداوند اراده فرموده است تا در پاداش بعض از گناهانشان آنها را مأخوذ دارد و از گزند خود بدانها برساند. و به درستی که بسیاری از مردم فاسق می باشند که از پیمودن راه مستقیم اعوجاج و انحراف دارند. و از آنچه ما در اینجا بحث کردیم طبق مدلول این آیات مبارکه در حکم قصاص و عفو شریعت حضرت محمد و حضرت عیسی و حضرت موسی علیهم السلام تطابق دارند. و علاهازا آنچه در انجیل امروز دیده می شود که اگر به نیم رخ چپت سیلی زدند نیم رخ راست را پیش بیاور و اگر عبایت را خواستند ردایت را هم ببخش، یا عبارتی است ساختگی و مجعول که به حضرت مسیح نسبت داده اند و یا بعد از جعل قانون قصاص و مسلمیت آن در میان مردم آن حضرت خواسته است در تحمید و تمجید از عفو گذشت و اصرار بر اعمال صفت اغماز و کرامت اخلاقی به طور مبالغه مردم را تهییج بر عفو و اغماز کند و الا در صورت فرض عدم جعل قانون قصاص و الزام مردم به این نهج از عفو نتیجه آن می شود که نه تنها خصوص این دستور در میان مجتمعات پا نمی گیرد و کسی عملا زیر بار آن نمی رود بلکه قصد انتقام و شدت سرکوبی و تعدی خونریزی مسیحیان را به حدی می رساند که یک نمونه آن در جنگ های صلیبی و نمونه دیگرش در جنگ های بین المللی رخ نشان داد و قساوت و بیرحمی آنان صفحات تاریخ مسیحیان را ظلمانی نمود.